بسم الله الرحمن الرحیم. آیا می شود لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک که گفتیم این قسمتی است که واجب هست و با این منعقد میشه، در واقع احرام، این رو به فارسی گفت؟ البته کسی که عربی بلده، حالا کسی که عربی بلد نیست اون بحث شد. آیا میشه به فارسی گفت؟ ادله کسانی که گفتن عربی لازمه توضیح دادیم. حالا من یک مقدار بعضی از اقوال رو نقل کنم، ببینید آیون تا چه حد این موضوع رو روش تاکید داشتن. مثلا مرحوم سید در عروه داره که اگر یک کسی میخواد الان نماز بخونه، بلد نیست حمدو بخونه، دیگه حمد که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، اینو دیگه نمیتونه ترکش بکنه. سوره حالا ما که میگیم اصلا واجب نیست، بعضیا در یه فروضی بالاخره قائلا میشه سوره رو ترک کرد، ولی حمدو که دیگه همه قبول دارن، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. حالا این بنده خدا حمدو بلد نیست، درست نمیتونه بخونه، چیکار کنه؟ مرحوم سید میفرمان که اگه وقتش کمه میتونه یاد بگیره، که خب چی بره یاد بگیره. اگه نه وقت نداره، الان میخواد بره یاد بگیره، نمیتونه نماز بخونه. اون مقداری که بلده از فاتحه بخونه، بعد بقیهشو میفرمان از جاهای دیگه قرآن بخونه، نه اینکه از فاتحه به فارسی بخونه، نه، یه تیکشو از حمد بخونه، مثلا دو تا آیه اولو بلده، بعد مثلا فرض کن قل هو الله بلده، اونم بخونه، مثلا فرض کن سوره انا انزلناه بلده، اونم بخونه. بعد چقدر بگه این آیات دیگر رو؟ ایشون میفرماد به قدر اون مقداری که بلد نیست. مثلا 7 آیه داره سوره هم، 2 تاشو بلده، 5 تا آیه بخونه از یه جای دیگه. اگه هیچی قرآن بلد نیست چیکار کنه این بدبخت؟ ایشون میفهمون تسبیح بگه، بگه سبحان الله، تکبیر بگه، الله اکبر. احتیاطش اینه که تسبیحات اربع بگه، ولی بازم نمیاد پایین اصلا ایشون که آقا حمد و بلد نیستی بخونی، تو تا آیهشو به عربی بخون، بقیهشو به فارسی بخون، به انگلیسی بخون. نه، بقیهشم باز به عربی، حالا یا آیات دیگه یا ذکر، هیچ پایین نمیاد ایشون. این فرمایش سید. مرحوم حاج آقا مصطفی یه بحثی داشتن، من دیروز اشاره کردم راجع به همین بحث عربیت. خب ایشون هم به تبع مشهور گفتن کسی که عربی بلده حتما باید عربی بخونه. بعد ایشون از بعض سادت العصر نقل کردن که جواز القرائت به غیر عربی رو اختیارن، یعنی در جایی که بلده و میتونه عربی نخونه، فارسی بخونه. که عرض کردم در کتاب ایشون ظاهرن مقصود از بعض سادت العصر جناب آقای جناب مرحوم شاهرودی رضوان الله علیه هست، ولیکن تو فتاوای ایشون من پیدا نکردم از آقازاده خود ایشون به واسطه که سوال شد، ایشون هم گفتن نه اصلا آقای شاهرودی، منم بعید میدونم واقعا که آقای شاهرودی قائل باشه به غیر عربی، چون ایشون اصلا مبناشون اونقدی که من میدونم فتاوای مشهوره، اصلا اهل خلاف مشهور نیستن که بعد در یه همچین مسئله ایشون مخالفت بکنه. حالا آقای خویی مخالفت میکنه گاهی با مشهور، تازه نه مثل اینجا رو، اینجا که به قول آقای سبحانی فحل میخواد، که ما هم نیستیم به قول آقای سبحانی. بعد ولی مرحوم آقای شاهرودی اینجوری نیست، همون مطالب مشهور و نوعن داره، برابری خیلی من بعید میدونم ایشون گفته باشن. حالا این بعض سادت الاصل ایشون تو جاهای دیگه که گفته، رفتن پیدا کردن گفتن آقای شاهرودی مورد نظرشه، چون شاگرد مرحوم آقای شاهرودی هم بوده مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، ولی کن این ظاهرا ایشون نگفته، نمیدونم، ما که پیدا نکردیم و پسر آقازاده ایشون هم که انکار میکنه. اما یک عبارتی اینم جالبه، گوش بدین، جناب صاحب جواهر رضوان الله علیه، البته اینو دیگران هم دارن، من به عنوان نمونه ذکر میکنم. صاحب جواهر رضوان الله علیه یه بحثی داره که خطبه نماز جمعه رو به چه زبانی باید خوند. ایشون میفرماد مشهور اینه، ذخیره به اصطلاح مرحوم سبزواری هم داره، که عربی باید باشه حتما خطبه نماز جمعه. صاحب مدارک فرموده اکثر اصحاب گفتند که خطبه غیر عربی اصلا مجزی نیست، یعنی شما نماز جمعه بخونی خطبش فارسی باشه نمازتون باطله، همه نمازهایی که اینجوری خوندید بعد نماز ظهر نخوندید برید قضا کنید. جناب صاحب جواهر میگه به نظرم بین حمد و صلات که اول نماز، حمد خدا و صلات بر پیامبر، و بین وعظ اون قسمت ادامه خطبه فرق هست. ما میتونیم اونجایی که عدد در این عبارت صاحب جواهر یعنی عددی که به اون عدد نماز جمعه شکل میگیره، چون میدونید نماز جمعه عدد خاص باید باشه، از یه تعداد کمتر باشن نماز جمعه نمیشه. ایشون میفهمد اگر عدد اونایی که نماز جمعه با اونا شکل میگیره فارسی بلدن عربی بلد نیستن، میشه خطبه رو به فارسی خون. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ظاهرا ادله لفظ درش موضوعیت نداره، معنا موضوعیت داره. اما میگه در مورد حمد و صلات لفظ موضوعیت داره. میگه حمد و صلات حتما باید عربی بخونه، چون اونجا لفظ موضوعیت داره، اما وعظ نه، اینجا معنا مطرح. بعد ایشون یه اشکالی رو که به ذهن میاد جواب میده، آقا خب ائمه علیهم السلام اگر خوندن، حالا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز جمعه که میخوندن خطبه عربی میخوندن. ایشون میفرماد و ان کان الواقع منه علیه السلام العربیه فیه، یعنی در وعظ ایزن، یعنی مثل حمد و صلات، لکن لعله لعنه علیه السلام عربی یتکلم باللسانه لا لوجوبه. میگه شاید ایشون خب عرب بوده عربی میخونده. حالا دقت کنید، خودش اولش گفت مشهور شیعه، ظاهرا تا زمان صاحب جواهر، بلکه تعبیر صاحب مدارک حالا اکثر قائل بودن خطبه حتما باید عربی باشه. بعد یه استدلالی رو از اونایی که عربیت رو شرط میدونن ذکر میکنه ایشون، که این استدلال رو صاحب حدائق آورده. صاحب حدائق میگه آقا سرزمین هایی که توسط مسلمان ها فتح شد و در اونجاها امام جمعه نصب میشد، همه ائمه جمعه عربی خطبه میخوندن. دلیلتون چیه؟ شما فیلم نماز جمعه شو دیدید؟ صوتش رو توی اینترنت پیدا کردی؟ کجا دیدی های صحبت ها؟ استدلال میکنه ایشون، میفرماد لو وقع لنقل، اگه غیر عربی میخوندن برای ما نقل میشد، چون نقل نشده معلوم همه عربی میخوندن. استدلال ایشون هم اینه چه قویه، مثل استدلال بعضی از رفقا میمونه. بله، چون سرش دست خودمونه. خب چه دلیل میشه؟ اگه فلان خطیب در فلان جا به اون زمان خطبه خوندن کنن، میدونم خطبه پیغمبر رو نقل نکردن، حالا چه دلیل میشه برای این که نگفته خطبه رو نقل کنن که بگن آقا غیر عربی خونده؟ برای همینه مثلا مرحوم صاحب حدائق چون این استدلالای اینطوری داره، یکی از کشفای بزرگ ایشون اینه دیگه، تو حدائق ببینید هست، حالا اینجا ضبط میشه بعدن یه عده دست نگیرن. صاحب حدائق میگه یه عده بیدین فلان فلان شده میگن زمین کرویه، اگه زمین کروی باشه نماز و روزه و همه این احکام به هم میخوره. این از همین استدلال هست، لو وقع لنقل. بله بله، ولی نه هر جایی. بعد یه نکته ای که هست که دیروز هم بعضی از دوستان میگفتن، حالا من اینو میگم باز از اون چیزاست که ضبط میشه بعدن دست نگیرن. ببینید بعد از فتوحات اینها اصرار داشتن فرهنگ عربی رو بر کشورهایی که مسلط شدن غالب کنن. به همین دلیل نه فقط خطبه های نماز جمعه رو قاعدتا عربی میخوندن، تمام مکاتبات اداری عربی بود، تمام علمای اون دوره عرب نویس بودن، با اینکه اینا ایرانی بودن، رومی بودن، اسپانیولی بودن، عربی می نوشتن. چون اینجا اصرار بود که حتما این فرهنگ عربی مسلط بشه. البته اونایی که این دنبال این بودن، خب می دونید اینا اصلا خب خیلی رو بحث عربی عجمی تأکید می کردن. بنی امیه اصلا به قدری روی این موضوع عربی عجمی تأکید داشتن که بنی العباس اصلا قیامشون رو بر این پایه استوار کردن. شما میدونید دیگه بنی العباس حکومت بنی امیه رو چجوری ساقط کردن؟
با ایرانی
ها. چون در واقع این کشوری که توسط اونها تحقیر شده بود، مردم این آمادگی رو پیدا کرده بودن که بیان بزنن اونا رو داغون. عباسی ها اینو فهمیدن، دیدن اینا الان یه پتانسیل خوبی دارن، اینا استفاده کردن از این، از این خصوصیت استفاده کردن. خب این بحث عربی عجمی خیلی شدید بوده، حتی در داستان مختار هم ما در دوره امام حسین، حالا ما باز همین بحثا رو میبینیم. خب بالاخره مباحث قومیتی از قدیم بوده و خیلی هم شدید بوده، بنابراین اصلا اینا اصرار داشتن همه چی به عربی باشه. بله، اما اینکه این اصرار منشأ دینی داشته این بحث دیگه است. مگه هر کاری اینا میکردن منشأ دینی داشته؟ خلفا که همه کارشون منشأ دینی نداشت که. اینا یه کارایی میکردن برای حفظ مملکتشون، برای حفظ قدرتشون، کاری نداشتن به دین اونطوری که. برای همینه خب خود مأمون نقل میکنه، حالا من داستانشو دیگه نمیگم مفصل، میگه من مقام ائمه رو از پدرم هارون فهمیدم. بعد میگه وقتی هارون برای من مقامات امام کاظم رو گفت، گفتم خب آقا اگه با این بچه شما حکومت نمیدی دست این؟ گفت ها، به این بچه جون الملک و عقیم، اون که هیچی، تو هم اگه من احتمال بدم میخوای حکومت از من بگیری، یه لحظه زندت نمیذارم. قربان این اخلاص، چه صفایی داشته این هارون، صاف صاف گفته، مثل بعضی ها نبوده که هزار جور بپیچوننش، قشنگ روک و راست گفته. گفته ما شوخی سر قدرت نداریم. بله امام کاظم رو سر ما، اما اگه احتمال بدیم میخواد قدرت ما رو تضعیف کنه میکشیمش، هیچ چیز نداریم. برای همینه آقای جوادی، جوای جوادی آملی حفظه الله، خب میگن مأمون و هارون و اینا شیعیان امام کش بودن، میگن اینا شیعه. حالا بعضی ها میگن اینا شیعه نیستن، همه این حرفایی که میزدن راجع به مقامات اهل بیت همش سیاسی بوده، مأمون بازی در می آورده. ولی آقای جوادی اصرار دارن که نه خیر، مأمون واقعا اعتقاد به امام رضا داشته به عنوان امام، ولی خب گفتش اینه دوست داریم، اونم دوست داریم، ولی اونو بیشتر دوست داریم دیگه، قدرت رو بیشتر دوست داریم. مثل این که خیلی های ما میخواییم بریم بهشت ولی لذت دنیا رو بیشتر دوست داریم، برای همین با سلامتی میریم جهنم. اینا هم همینطور بوده. حالا ما زورمون به اندازه اونا نیست، فکر میکنیم اونا خیلی بدن. به قول آقای بهاءالدینی میفرمود گربه بچه از گرگ درندگیش کمتر نیست، زورش کمتره. حالا ما خدا بهمون توفیق نداده که بتوانیم یه همچون غلطایی بکنیم، بلا ما که دیدیم بعضی از کسایی که تو حوزه بودن گربه بچه بودن، وقتی به یه مقامی رسیدن دیدیم الحمدلله رب العالمین عجب گرگایی هستن. و واقعا آقای بهاءالدینی درست میگفت که اینا گرگ بودن، فقط زورشون نمیرسید. حالا که موقعیت پیدا شد خوب بلدن. ما فکر کردیم که گربه بچه مظلومیه. حالا به هر حال ببینید مجموع ادله‌ای که اینها قائلند، حتی مرحوم حاج آقا مصطفی نقل میکنه میگه اینها معتقدند که اگر کسی نتوانست یاد بگیره، نتوانست اصلا عربی صحبت بکنه، اصلا نماز نمیتونه بخونه، نماز رو ترک کنه، حتما باید بره این عربی رو یاد بگیره. بالاخره اگه نمیتونه نماز رو به عربی چیزیش رو اتیان بکنه، این اصلا نماز نخونه. این مثل همونیست که آقای گلپایگانی رضوان الله علیه آقازادهشون میفرمود ایشون میگفتن من بعضی از وسواسی ها رو باشون برخورد کردم که اینها از شدت وسواس نماز نمیخوندن. این چقدر مراقب دین بودن، انقدر مراقب دین بودن که مبادا نجس بشن که اصلا نماز نمیخوندن، چون همیشه همه چیزو نجس میدونستن. یه دونه وضوئی درست و یه غسل درست نمیتونستن انجام بدن. به نظر خود ببینید بشر چقدر میتونه جالب بشه. به هر حال مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه معتقدن که اگر کسی عاجز بود خب میتونه، مثلا اونو خیلی هم گفتن، اگر کسی جاهل بود میتونه، اینو نه همه نگفتن. خب اینا ادله اونایی که میگن عربیت شرطه. ولی من یه نکته ای رو روز اول عرض کردم، امروزم بگم. ببینید ما میتونیم یه نکته ای برای لزوم عربیت در این گونه موارد بحث دینی شو بگیم. اینایی که ما میگیم این مقدار دلیل دینی نیست که حالا خطبه ها رو به عربی میخوندن، مگه اینا خیلی همه کارشون اسلامی بود که این یکیش دلیل بشه؟ و عرب بودن، میخواستن فرهنگ خودشون رو اونجا تبلیغ کنن، عربی میخوندن. ولی مثل همین دنیا الان مگه اینطوری نیست؟ مثلا الان آمریکایی ها مگه سعی نمیکنن زبان انگلیسی رو توسعه بدن؟ انگلیس ها که از قدیم همین کاری میکردن، دائم شایعه هم میکردن که آقا انگلیسی زبان بین المللیه. این در دروغ های بزرگ تاریخی بوده، برای همین که همین مردم برن انگلیسی یاد بگیرن. الان تو اینترنت مگه این کار نکردن؟ الان با اینترنت اینا یه کاری کردن، همه مردم دنیا تقریبا انگلیسی یاد گرفتن. هم خود ماها خیلی از حرفایی که داریم میزنیم، لایک کردی، فالو کردی، نمیدونم لفت دادی، همه کلمات انگلیسی رو همینجوری مثل این جنوبیامون سیکون سیکون. جنوبیا اوایل انقلاب که ما با اینا برخورد می‌کردیم، بچهای مسخره‌شون می‌گدن، می‌خواست بگه نگاه کن، میگفت سیکون، میگفت مثلا مخابره بیمارستان، میگفت ما رفتیم اسپیتال. بعد اینا همینجوری تعبیرای انگلیسی رو تو فارسی، چون اونجا منطقه دست انگلیسا بوده، اینا تو منطقه بزرگ شده بودن، مثل آقاجاری که منطقه نفتی هم بود، رفقای آقاجاری ما همینجوری حرف می‌زدن. بعد اینا دیگه مسخره‌اش می‌کردن که این چه جو حرف زدن آخه، این نه فارسیه نه انگلیسیه، نصف فارسی نصف انگلیسی. خب اینا طبیعیه، اینا بوده. ولی من یه نکته قبلا عرض کردم، میتونه یه نکته دینی داشته باشه اصرار بر عربیت، و اون نکته این باشه که ما بتونیم بگیم آقا اسلام گفته حتما این عبادات بالمعنی الخاص رو به عربی بخونید. برای چی؟ قرآن رو به عربی بخونید. برای چی؟ برای اینکه مسلمان ها وادار بشن عربی یاد بگیرن. خب برای چی؟ مگه زبان برای خدا خیلی مهم بوده؟ بله این مهمه. اگر اسلام همه مسلمان ها، الان هم ما اینو معتقدم، من و اگه همه مسلمان ها عربی بلد بودن، اصلا وضعیت ما در دنیا با این وضعیت فعلی فرق میکرد. درسته جهان عرب امروز اون اتحادی که باید نداره، ولی اگر این فراتر از جهان عرب میرفت که حالا متاسفانه نرفته، خیلی از مسلمان های دنیا عربی بلد نیستن، از جمله ما ایرانی ها، از جمله خیلی از ما طلبا عربی بلدیم به معنای عربی کتابی، ولی عربی بلد نیستیم به معنای عربی که بتونیم صحبت کنیم، ارتباط برقرار کنیم با فرهنگ عربی. بله، یکی از مهمترین دستاوردهای عربیت قرآن و اصرار بر قرآن عربی به لحاظ زبان شناختی این بوده که زبان عربی باقی مونده. این یه واقعیته، زبانشناس ها اینو میگن، میگن اگر قرآن نبود زبان عربی همون مشکلی رو پیدا میکرد که زبان لاتین پیدا کرد. زبان لاتین مادر زبانهای اروپایی است، اما اروپایی ها امروز هیچ کدوم لاتین بلد نیستن. ما نادری مثلا اونایی که تحصیلات کلیسایی دارند، چون متون کلیسایی به لاتین هست، اونا بلدن، ولی دیگران بلد نیستن عادتا، و خودشون هم زبانهاشون هم دیگر نمیفهمن. مثلا فرانسه زبان انگلیسی نمیفهمه، انگلیسی زبان آلمانی نمیفهمه، با اینکه آلمانی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، نمیدونم ایتالیایی، اینا همه مادرشون یه زبانه، زبان لاتینه. و اگر نبود قرآن قطعا عربی همین مشکل، الان هم همینطوره، یعنی الان تونسی ها به یه عربی صحبت میکنن، خودشون بهش میگن تونسی، نمیگن عربی. الجزایری ها به شرح ایزن، عراقی ها به شرح ایزن، حالا عراقی ها و منطقه خلیج فارس یه کمی عربیتشون به هم شبیه، اون عربی به قول معروف هسچه، عربی به اصطلاح محاوره ایشون به هم شبیه. لبنانی ها باز یه مدل دیگه است، ولی همه اینا عربی فصیح رو تقریبا میفهمن. البته عوام عرب عربی فصیح نمیفهمن، برای همین شما وقتی مثلا کان یکون صحبت میکنید اصلا اون نمیفهمه شما داری عربی حرف میزنی، نه اینکه مطلب شما رو نمیفهمه، اصلا نمیفهمه شما داری عربی حرف میزنی، میگه این چینی حرف میزنه، مثلا ژاپنی حرف چی میگه این اصلا، با اینکه شما داری کلمات عربی میگی. البته یه مشکل دیگه که شما و ما داریم در کلمات عربی اینه که ما چون تلفظمون با اونا فرق داره، اونا کلمه رو که میشنون، حالا اوناشون هم که میفهمن، نمیفهمن ما چی میگیم، چون ما که میگیم با اون که اونا میفهمن با مال ما فرق داره. برای همین این عربا میگن آقا علت تأخیر ظهور حضرت این ایرانی ها با این عجل الله فرجه و شریفشون، که همش میگن خدا یا تأخیر بینداز، چون ما همه حمزه تلفظ میکنیم، ما خودمون نمیفهمیم که حمزه با این چه فرقی داره. اونا ولی تو شما میگی حمزه میشنوه، این نمیشنوه، شما که میگیر رزه میشنوه، ساتزات نمیشنوه، دالزال نمیشنوه، از شما اون نمیشنوه، شما خودت فکر میکنی دالزال داری میگی، ساتزات داری میگی، ولی اون نمیشنوه اینو. یکی از مشکلات اینه. حالا این یه واقعیتیه که اگر اسلام تأکید بر عربیت داشته باشه، وجه دینی داره، وچه دینیش اینه که اسلام میخواد یه امت واحده تشکیل بده. خب امت اسلامی مرز جغرافیایی که نداره، مرز عقیدتی داره. یک امت واحده یک زبان واحد میخواد. برای همینه ببینید یهودی ها بر همین نکته اصرار دارن، هر یهودی، ایرانی باشه، روسی باشه، امریکایی باشه، غیر از زبانهای منطقه خودش عبری رو بلده، عبری به عنوان زبان دینش بلده. به همین دلیل جامعه یهود با کوچک بودنش این همه قدرت داره، چون اینا همه زبان همو بلدن، البته غیر از این که با هم ارتباط دارن، سازماندهی دارن، ولی خب یه چیزی که کمک میکنه زبانه. من یادم نمیره 1990 میلادی در سوئیس در شهر شاتفون نشسته بودیم در جمع 6 نفر، مثلا 5 نفر شیعه، 4 تا زبون به کار میبردیم این 5 نفر حرف همدیگه رو بفهمن، یکی فرانسه بلد بوده انگلیسی، یکی اردو بلد بوده نمیدونم عربی، یکی دیگه نمیدونم چی. برای همین یه کلمه که میگفتی به سه زبون چهار زبون دیگه ترجمه میشد تا بقیه بفهمن. بعد من همونجا یادمه 1990 میلادی، من همونجا تو همونجا گفتم ببینی واقعا ما چه بقدر بدبختیم، 5 نفر آدم نشستیم 4 تا زبون باید به کار ببریم تا یه کلمه با هم دیگه بگیم. اگه همه ماها عربی بلد بودیم الان چقدر راحت با هم صحبت میکردیم. خب اگر ما واقعا این رو بپذیریم که به نظر من روشنه، این وجه کاملا دینی داره که اسلام اصرار داشته باشه بر عربیت، با اینکه قطعا اگر آزاد بذاره بگه آقا شما به هر زبانی بخونی یه عده‌ای ممکنه جذب بشن، ولی این اصرار بر عربیت موضوعیت داره. نه به خاطر اینکه قرآن رو نمیشه ترجمه کرد، نه، فرض کن بشه ترجمه کرد، اصلا این بحث ترجمه نیست، بحث اینه که خود وحدت زبان برای امت اسلام ضرورت داره. بنابراین از نظر دینی اب نداره که دین بیاد بگه آقا شما باید نمازتون حتما عربی بخونی، بگه آقا من بلد نیستم، میخوام برو یاد بگیر، برو یاد بگیر. بله اگه وقت نداری یاد بگیری معذوری، اون اب نداره، اونجا بگیم اب نداره، اونش مشکل نداره، اما تویی که وقت داری میتونی باید برو یاد بگیری، باید برو یاد بگیری عربی رو، باید برو یاد بگیری. اگر این باشه اون وقت این مقدار عربیت هایی که ما یاد میگیریم که باشه یه نماز بخونیم یا قرآن از رو بخونیم که قدیما بود، این کافی نیست بازم، چون اگر ما قراره از این به عنوان یه وسیله برای ارتباط بین جهان اسلام استفاده کنیم باید بیش از این حرف عربی بلد باشیم. نه حالا این یه بعدشه، یه بعده بحث سیاسی، میدونید تو بحث سیاسی یکی از عوامل شکلگیری یک کشور به قول امروزی ها وحدت زبانه، ولی این یکی از عوامل، ما کشورهایی داریم مثلا مثل سوئیس 3 زبون رسمی داره، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، 3 زبون رسمی، مثل مثلا هند ظاهرا 15 زبون رسمی داره، ما داریم، ولی در این حال یک کشورن، چون عوامل دیگه هم هست. ولی بحث وحدت زبان خب یکی از عوامل مهمه برای جایی که ما امتمون امت پراکنده‌ایه، مثلا الان اسلام، مسلمون همه جای دنیا هست، مخصوص یه قوم و قبیله خاصی که نیست. اگه اینا همه عربی بلد باشن خب جهان اسلام یه ارتباط خیلی وثیقی میتونه پیدا بکنه. الان هم تو کشورهای اروپایی علامت عرب عالم بودن شما اینه که عربی بلد باشید. برای همین من به طلبه‌ای که میرن اروپا میگم اگه شما فرانسه نتونی صحبت کنی، انگلیسی نتونی صحبت کنی، هیچ کس به شما اشکال نمیکنه. اما اگه بری تو محیط فرانسه عربی نتونی صحبت کنی میگن این عالم دین نیست. میگن مگه میشه اسلامو کسی بلد باشه بدون اینکه عربی بلد باشه؟ برای همین عربی طلبه‌ای از من میپرسن آقا عربی واجبه؟ نه برای طلبه‌ها، برای هر مسلمونی واجبه اصلا در شرایط فعلی، اما برای طلبه ها قطعا واجبه. بله شما اگر برید اونجا عربی بلد نباشی میگن اصلا چجوری مگه میشه قرآن و روایات و این چجوری میتونه بفهمه وقتی عربی بلد نیست با ما حرف بزنه؟ اون نمیتونه تفکیک کنه که. برای همین اصلا تو آمریکا یاروی میخواد بگه من مسلمونم، سعی میکنه یه دوتا کلمه عربی بگه، سلام علیکم، کیف حالکم، یه دوتا از اینا بگه که بگه من مسلمونم. اصلا علامت مسلمون بودنش این که دوتا کلمه عربی رو بگه. خب اینا میتونه علامت باشه برای اینکه اسلام اصرار بر زبان عربی داشته، برای همینم شیعه و سنی و همه علما قائل شدن به اشتراط عربیت. بنابراین ما هم قائل میشیم به اشتراط عربیت لااقل علل احتیاط، ولی خب وجه دینی داره، هرچند اون استدلالایی که آقایون کردن هیچ کدوم من قبول ندارم.
اگر این نبود این
ما حالا این دلیل نیه، نه ممکنه که یه عده‌ای هنوز یاد بلد بودن مثلا، ولی نمیشه. البته در مورد انجیل این اتفاق افتاده چون انجیل کلن تحریف شده، ولی انجیلای قدیمی به زبانهای قدیمی هنوز هست، متخصصانی بلدن، قرآن هم همینطوری میشون. حالا همین الان هم مگه قرآن چقدر بلدن بخونن بفهمن، حالا که عربیه مثلا. بله حداقل هست. و السلام علیکم و رحمت الله.